ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب جمعه 20 بهمن سال 1396 هجری شمسی برابر 9 فوریه سال 2018 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. در ابتدا اخبار این ساعت را می‌شنویم. وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. دور تازه بمباران مواضع شورشیان سوریه در قوطه شرقی روز جمعه از سوی حکومت دمشق آغاز شد. جنگنده‌های سوری از روز دوشنبه بمباران منطقه را آغاز کردند که تاکنون بیش از 220 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک پزشک محلی گزارش داده است که شدت بمباران‌ها در 4 روز گذشته از سال 2011 به این سو بی سابقه بوده است. قوطه شرقی نزدیک به 400 هزار نفر جمعیت دارد و از سال 2013 تاکنون در محاصره نیروهای وفادار به بشار اسد است. فرانسه از روسیه خواست برای رفع فاجعه انسانی در منطقه قوطه بر دولت بشار اسد فشار وارد آورد. بر اساس بیانیه کاخ الیزه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود از او خواست نهایت تلاش خود را به کار برد تا دولت بشار اسد به وضعیت وخیم انسانی در قوطه شرقی و ادلب پایان دهد و به نهادهای بشر دوستانه اجازه امداد رسانی بدهند. آقای مکرون همچنین بر لزوم پیشرفت مذاکرات صلح تاکید ورزید و از احتمال کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت سوریه به شدت ابراز نگرانی کرد. سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای وابسته به آن زنگ خطر را از بالا گرفتن حملات در این مناطق به صدا درآورده و روز سه‌شنبه خواهان برقراری آتش‌بسی یک ماهه برای عملیات امدادی شدند، اما با مخالفت روسیه برقراری آتش‌بس میسر نشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سفرش به ترکیه و چند کشور خاورمیانه مذاکرات دشواری در پیش خواهد داشت. آقای تیلرسون قرار است در روزهای 22 تا 27 بهمن به کشورهای اردن، ترکیه، لبنان، مصر و کویت سفر کند. یک مقام رسمی آمریکایی به رویترز گفت رکس تیلرسون در آنکارا خواستار محدود شدن عملیات نظامی ترکیه در منطقه افرین و شمال سوریه خواهد شد. آمریکا و ترکیه بر سر عملیات نظامی ترکیه در افرین و هدف قرار دادن شبه نظامیان کرد یگانهای مدافع خلق یا YPG عمیقا اختلاف نظر دارند. نیروهای YPG از پشتیبانی آمریکا در نبرد با داعش برخوردار هستند، اما ترکیه قدرت گرفتن کردها در مرزش با سوریه را خطری امنیتی برای خود تلقی می‌کند و YPG را شاخه‌ای از PKK و گروهی تروریستی می‌داند. بر اساس این گزارش آقای تیلرسون در دیگر کشورهای برنامه سفرش به ویژه در اردن نیست به دلیل شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و قطع کمک‌های مالی آمریکا به فلسطین‌ها مذاکراتی پرچالش در پیش خواهد داشت. و خبر دیگر این که شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران میگوید بیش از 30% از مراجعه کنندگان به شهرداری پایتخت با درخواست پرداخت رشوه مواجه می‌شدند و وی در ادامه اصرار داشت که شهرداری به عنوان یک سازمان خدماتی و رفاهی به یکی از فاسدترین نهادها تبدیل شده است. این عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبر آنلاین با انتقاد از کار شهرداری تهران در زمان مسئولیت محمود احمدی نژاد و محمد باقر قالیباف گفت که شهرداری کانون قدرتی بود که آنان بتوانند به ریاست جمهوری برسند.
با سپاس از وحید پوراستاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. تا تعبیرات از یک اشاره معاون وزیر خارجه ایران در جریان نشست مالی اروپا و ایران در پاریس.
این صحبت آقای عراقچی یک مانور دیپلماتیک بیش نیست به منظور نگه داشتن آمریکا در برجام.
هر نوع اقدامی که امروز پیش بیاد برای بهبود روابط با اروپا و روابط با غرب به نظر من به دست فرانسوی‌ها خواهد بود.
بیش از 2.5 میلیون خانه خالی در ایران، در کنار به برآورد معاون وزیر مسکن 200 میلیارد دلار سرمایه قفل شده در خانه های خالی.
بخشی از اقتصاد ایران که بیش از یک سوم تخمین زده میشه بخشی سیاست و به هر حال مالکین میتونن راههایی رو پیدا بکنن برای اینکه مالیات ندن و به گونه دور بزنن.
گشایش بازی های المپیک زمستانی 2018 پیونگچانگ.
حالا اگه یه نکته جالب دیگه هم بخوام اشاره کنم، پرچمدار ایران خمانه بیرامی بود که با در واقع اشک پرچم رو هم میکرد.
صدای ما رو از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. معاون وزیر خارجه ایران عباس راخچی روز پنجشنبه در جریان نشست مالی اروپا و ایران در پاریس گفت اگر توافقنامه هسته‌ای برجام موفق شود، درباره مسائل دیگر هم میتوان مذاکره کرد. محمد صالح جوکار نماینده مجلس شورای اسلامی امروز در تهران به ایسنا گفته است که میدانی بر روی موضوعات موشکی و دفاعی وجود ندارد. مقامات دیگر جمهوری اسلامی هم پیشتر اظهارات محمد صالح جوکار را به گونه های دیگر تکرار و تاکید کردند. این در حالی است که واشنگتن و متحدان منطقه‌ای آمریکا میگویند علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران از برنامه موشک‌های بالستیک و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه هم نگرانند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اول موفقیت برجام، بعد مذاکره درباره موضوع‌های دیگر. خلاصه گفته روز پنجشنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و واکنشی به درخواست‌های اروپا و آمریکا درباره مذاکره بر سر موضوع‌های برنامه موشکی ایران، فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه و حقوق بشر. هدف از این نشست چیست؟ پاسخ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد سیاسی در مرکز مطالعات اروپایی پاریس.
جمهوری اسلامی با واقعیت‌های روبرو شده که در اقتصاد بین‌المللی فقط مسئله پول نیست. راه‌های دیگری هم وجود داره که مشکل برای این مملکت مشکل پیش بیاد، مخصوصا در قسمت سرمایه‌گذاری. نفت تولید کردن و فروختن باش نمیشه مملکت رو توسعه داد و پیشرفت اقتصادی دراز مدت به وجود آورد. داشتن این آگاهی از یک طرف، از طرف دیگه غربی‌ها هم متوجه شدند که ایران کشور بسیار مهمیه در منطقه و با تمام مشکلاتی که با ایران داشتن و دارن، باز هم نسبت به سایر کشورهای منطقه کشور با ثباتیه از نظر جمعیت، روابط تاریخیش با غرب، و اینها تمام منجر به این خواهد شد که یک نوع التیامی در روابط پیش بیاد. اروپایی‌ها در این کار پیش قدم شدن. این هم برخلاف به اصطلاح میل و منافع امریکا نیست و امریکایی‌ها هم زیر چشمی نگاه میکنن به این وضع. اگر پیش بره، اروپا شاید به جای برسه که اروپا بتونه به عنوان یک میانجیگری برای بهبود روابط ایران و امریکا کوشش بکنه.
گفته عباس عراقچی درباره ورود به مذاکرات دیگر در صورت موفقیت برجام با چه انگیزه‌ای بر زبان آورده شده است؟ پاسخ حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند در هلسینکی.
معلوم نیستش آقای عراقچی بر مبنای کدام صحبت این در باغ سبز رو نشان دادن. آقای روحانی یک زمان بعد از تصویب برجام اشاره کرد که ما برجام 2، 3 و 4 رو میتوانیم بریم اقدام بکنیم و بلافاصله واکنش آقای خامنه‌ای در پشت سر این اظهارات بود و گفت اصلا معنی نداره. این حرف خیلی خود تندی با آقای روحانی که در ملأ عام. ارزیابی من از صحبت‌های آقای عراقچی بیشتر این هست که چون وضعیت برجام رو در خطر می‌بینه، هر ابزاری رو مایل هست به کار ببره برای اینکه ایالات متحده از تصمیم خودش منصرف بشه و در برجام باقی بمانه، این در باغ سبز رو نشون داده که اگر شما می‌خواید در هر مذاکره‌ای با ما وارد بشید، پس ابتداءً بایستی تعهدی رو که پیش از این امضا کردید، خودتون رو متعهد به اون دونستید، اون رو همش همچنان متعهد باقی بمانید تا زیربنایی برای هر گونه مذاکره بعدی باشد.
عباس عراقچی همزمان در حاشیه نشست مالی اروپا و ایران در پاریس برخورد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را با ایران مخرب و ناقض برجام اعلام کرد. واکنش به این حرف دونالد ترامپ که برجام بدترین توافق تاریخ آمریکاست و باید اصلاح شود و واکنش به گذاشتن شروط چهارگانه برای ادامه همراهی آمریکا با برجام از جمله دسترسی فوری بازرسان بین‌المللی به همه مکان‌ها و تأسیسات ایران، دائمی شدن محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران، تضمین نزدیک نشدن ایران به تولید سلاح هسته‌ای و سرانجام محدودیت برنامه موشک‌های دوربرد ایران. از طرف دیگر محمد صالح جوکار معاون پارلمانی سپاه روز جمعه در تهران به خبرگزاری داخلی ایسنا گفت میدانی برای مذاکره بر روی موضوعات موشکی و دفاعی وجود ندارد. گفته ای ظاهرا متفاوت با گفته‌های عباس عراقچی. حسین علیزاده:
چنین موضوعی عملا نمیتوانه در دستور کار آقای خامنه ای باشه. توان موشکی ایران بعید هستش که مایل باشه ایران در این خصوص با آمریکا صحبت بکنه. پس این صحبت آقای عراقچی یک مانور دیپلماتیک بیش نیست. و ثانیاً اینکه این صحبت با چراغ سبز رأس نظام اظهار نشده، یک مانور دیپلماتیک بوده که رأساً ایشون این صحبت رو ابراز کرد.
به هر حال به غیر از برجام که عباس عراقچی معتقد است در اولویت است، میماند مسئله آزمایش موشک‌های بالیستیک و نفوذ ایران در سوریه، عراق، یمن و لبنان که هم سبب نگرانی آمریکا و غرب شده است و هم موجب نگرانی عربستان و اسرائیل. بر اینها باید مسئله نقض حقوق بشر را هم افزود که سابقه امر نشان می‌دهد وزنش در تعیین مناسبات بین‌المللی به اندازه موضوعات منطقه‌ای و دفاعی نیست.
آینده مبهم توافقنامه هسته‌ای، امین مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه های شما را می شنویم.
مدام در خبرها می شنویم که عراقچی میگه اگر امریکا به مفاد برجام عمل بکنه بقیه مسائل قابل مذاکره است. آقای عراقچی، رژیمی که شما براش کار می کنی جنایت علیه بشریت را انجام داده. نه تنها تایید نخواهد شد، بلکه شما به اجبار از سوریه و یمن و از عراق خارج خواهید شد. اینو بهتون قول میدم که این اتفاق خواهد افتاد و زیاد هم طول نمی کشه.
خدمت آقای رئیس جمهور عرض بکنم این سخنانی که ایشون میگن بسیار جالبه. حق و حقوق شهروندی، آزادی گفتار، آزادی جمع و دور هم جمع شدن و اینها رو کی بایستی اجرا بکنه؟ آیا ایشون رئیس قوه مجریه نیستن؟ اگر میتونن چرا نمی کنن؟ اگر نمیتونن بگن خب ما نمیکنیم، نمیتونیم بکنیم به این دلیل و به این دلیل. گفتن این که حق و حقوق مردم اینه، شهروندی حقشون اینه، که دردی از مردم دوا نمیکنه. سخنان قشنگه ولی عمل وجود نداره.
این حرفای اخیر خامنه ای من رو یاد اون دوزه انداخت که همه دنبالش بودن، میگفتن دوزو بگیرید، دوزو بگیرید، و خود دوزه هم همراه مردم شد و گفت دوزو بگیرید، دوزو بگیرید. حالا جمهوری اسلامی هم دقیقاً مصداق این دوزه است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. یک مرجع ارشد قضایی جمهوری اسلامی در استان تهران در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه ارسال پرونده یکی از دختران موسوم به خیابان انقلاب را تایید کرده است. تظاهر کنندگان بازداشتی علیه حجاب اجباری بنابر برخی گزارش ها مجموعاً شمارشان 29 تن برآورد شده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز جمعه 20 بهمن در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است پرونده یکی از متهمان اعتراضات اخیر به حجاب اجباری به دادگاه ارسال شده تا به آن رسیدگی شود. آقای اسماعیلی از تعداد دقیق پرونده‌های مفتوحه در دادسرا ابراز بی‌اطلاعی کرده و تنها یک مورد را تایید کرده است. پیشتر نسرین ستوده وکیل دادگستری به بازداشت دومین دختر از مجموعه دختران خیابان انقلاب اشاره کرده بود که برای آزادیش وثیقه 500 میلیون تومانی تعیین شده بود. نرگس حسینی 32 ساله و دانشجوی فوق لیسانس علوم اجتماعی دومین فردی بود که پس از دختری که رسانه‌ها وی را ویدا موحد نامیدند در خیابان انقلاب تهران بالای جعبه تقسیم برق شهری رفت و روسری خود را گره زده بر چوب بالای سرش به اهتزاز درآورد. خانم ستوده روز 16 بهمن در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که دادسرای فرهنگ و ارشاد اتهامات سنگینی از جمله تشویق به فساد را به نرگس حسینی زده است. حال روشن نیست که پرونده مورد اشاره رئیس کل دادگستری استان تهران همان پرونده نرگس حسینی است یا یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب است. بنابر سیستم قضایی ایران اگر دادسرا فردی را مجرم بداند و برایش قرار منع تعقیب صادر نکند، پرونده فرد همراه با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود تا برایش حکم صادر شود. روز 12 بهمن ماه پلیس تهران اعلام کرده بود که 29 تن را در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت کرده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ گفته بود که این 29 نفر در ارتباط با کمپین های آزادی های یواشکی و چهارشنبه های سفید دستگیر شدند. این دو کمپین پلتفرم های اجتماعی هستند که با تبلیغ حجاب اختیاری از زنان می خواهند تا در ایران یا با برداشتن روسری خود یا با پوشیدن لباس سفید در روزهای چهارشنبه به حجاب اجباری اعتراض کنند. روشن نیست که از این 29 فرد دستگیر شده چه تعداد همچنان در بازداشتند. اعتراض ها به حجاب اجباری در ابتدای دی ماه و پیش از اعتراضات سراسری در بیش از 100 شهر ایران آغاز شد. نخستین دختر خیابان انقلاب که مادری 31 ساله معرفی شده در خیابان انقلاب روسری خود را از سر برداشت و بالای سر برافراشت. پس از آرام شدن اعتراضات سراسری نسرین ستوده وکیل دادگستری به سراغ آن مادر جوان رفت که اقدامش تحت تأثیر اعتراضات سراسری کمتر مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته بود. پس از مطرح شدن مجدد حرکت اعتراضی این دختر، زنان و مردان دیگری در شهرهای مختلف دست به حرکتی مشابه زدند و اقدام دختر اول تکثیر شد. مقام های جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران واکنش های تندی به این اعتراض ها نشان دادند. دادستان کل ایران این حرکات را بچگانه و اثر نادانی خوانده است. بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند، حبس 10 روز تا 2 ماه یا جزای نقدی از 5000 تا 50000 تومان است.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می داد. به گزارش وبسایت اعتماد آنلاین آخرین سرشماری نفوس مسکن سراسری نشان می‌دهد که در ایران بالغ بر 2.5 میلیون خانه خالی وجود دارد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی حامد مظاهریان در گفتگو با اعتماد آنلاین اظهار داشته مالکان خانه‌های خالی از امسال مالیات می‌دهند. و همچنین گفته 200 میلیارد دلار سرمایه در خانه‌های خالی حبس شده است و بنا به گفته وی رونق سال‌های 89 تا 91 در بازار مسکن دیگر تکرار نمی‌شود. وحید پروستا در همین زمینه گفتگویی دارد با یک اقتصاددان و می‌پرسد گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی چه آثار مثبت و منفی دارد. احمد علوی در سوئد.
خب البته باید به خاطر بیاریم که بخش مسکن یکی از اشتغالزاترین بخش های اقتصاد ایران، نه تنها در دوره حاکمیت این رژیم بلکه در گذشته هم همچنین بوده. دولت هم غمشو گذاشته برای اینکه بتونه این بخش رو فعال بکنه، همین که رشد ایجاد بکنه و همین که اشتغال ایجاد بکنه. بنابراین این یکی از اقدامات در کنار این اقدام برای فشار بر بخش عرضه مسکن که به هر حال افزایش مالیات ها باعث میشه که دارندگان مسکن سعی کنن اونها رو بفروشن و بازار مسکن بدین وسیله فعال بشه. دولت تلاش کرده حتی نرخ بهره سپرده ها رو کاهش بده برای اینکه سرمایه از اون به اصطلاح حالت راکت خارج بشه بیاد تو این بخش. اما اینکه آیا این سیاست میتونه مؤثر باشه یا نه، این بحث است، به خاطر اینکه ما میدونیم بخشی از اقتصاد ایران که بیش از یک سوم تخمین زده میشه بخش سیاست و به هر حال مالکین میتونن راههایی رو پیدا بکنن برای اینکه مالیات ندن و به گونه‌ای دور بزنن این مقررات رو. منتها به فرض اینکه بخشی از این به اصطلاح صاحبان خانه بتونن به هر حال تشویق بشن که خانه هاشون رو بفروشن و برای اینکه از مالیات به هر حال بگریزن، در این صورت دارای اثرات مثبت و منفی. یک اثر مثبتش اینه که به هر حال میتونه تا حدی بازار مسکن رو از بخش عرضه فعال بکنه و جلوی گرانی خانه رو بگیره و گرانی اجاره رو حتی به یه معنا. منتها خب اثرات منفیش این خواهد بود که ما میدونیم که رکود بخش مسکن تنها به این دلیل نیست که فرضاً صاحبان خانه منتظرن اینکه بخش فعال بشه، قیمتا بره بالا و خانه ها رو بفروشن، بلکه یک دلایل دیگه هم داره و این و اونم اینه که خب بالفرض این خانه ها فروخته بشه و سرمایهش آزاد بشه، اونها هنوز بخشایی رو ندارن، هنوز بازار مسکن چنان فعال نیست که اونها از این سرمایه ها استفاده بکنن و مجددا سرمایه گذاری بکنن. یکی از دلایل نگرانی اونها و نگه داشتن این خانه همین به اصطلاح مسئله.
آقای علوی اتفاقا میخوام به همین برگردم که معاون وزیر مسکن میگن که در حال حاضر نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه در خانه‌های خالی حبس شده و میگن که باید این سرمایه وارد بازار مولد بشه که هم به نفع کشور هم به نفع مالکان خانه‌ها. اگر فرض بگیم این آمار و ارقام درست باشه، چقدر با این گفته معاون وزیر موافق هستید؟
ببینید مسئله فعال نبودن و رکود بازار مسکن تنها به این مربوط نیست که سرمایه ها حبس شده یا فرضاً قدرت خرید پایین آمده. یکی از دلایل مهمش نبود ثبات سیاسی و اقتصادی در ایران و اون نه تنها بخش مسکن بلکه بخش های دیگر رو هم راکت نگه داره. هرچند این اقدامات میتونه مؤثر باشه برای اینکه بخش عرضه فعال بشه و خانه ها عرضه بشه در بازارها، این سوال پیش میاد که این تاثیرش چقدره و آیا اون شرط لازمه رونق در بازار مسکن یعنی ثبات سیاسی و اقتصادی فراهم شده است یا خیر. ما میدونیم بعد از گذشت برجام انتظار میرفت که به هر حال تنش ها کاهش پیدا کنه چه در داخل چه در خارج از کشور و کشور به ثباتی برسه. متاسفانه این مسئله محقق نشده.
آقای علوی معاون وزیر مسکن یه اشاره هم داشته به رونق سالهای 89 تا 91 در بازار مسکن و گفته این رونق دیگه تکرار نمیشه و خب حالا این سوال پیش میاد که در این سالها که اتفاقا تحریم ها در حال شدت گرفتن بود چرا رونق داشت و الان که تقریبا میشه گفت تحریم ها برداشته شده این رونق وجود نداره؟
نمیشه این ادعا کرد که دیگه این رونق تکرار نمیشه در بازار. چرا؟ برای اینکه اون زمان تازه تحریم ها شروع شده بود و اثرات خودش رو محقق نکرده بود در اقتصاد، به ویژه اینکه ما در اون زمان تورم انتظاری داشتیم و خانوار و سرمایه گذاران ترجیح میدادن که سرمایه هاشون رو بذارن توی یک بازاری که اونجا همپای تورم بره بالا و پولشون قدرت خریدش رو از دست ندن. در شرایط فعلی اون تحریم ها اثرات خودش رو گذاشته و با ورود به دوره رکود و این رکود به اصطلاح مزمن و عمیق ایجاد اعتماد برای تولید کننده و مصرف کننده مسکن و تولید کننده اونایی که میخوان ساخت و ساز بکنن الان بسیار دشوار شده با توجه به این نبود سیاست ثبات سیاسی در عرصه خارجی و تهدیدهایی که در خارج است و نتونسته در واقع برجام تمام میوه های خودش رو در واقع محقق بکنه و البته در داخل هم با توجه به این تظاهراتی که اتفاق افتاد این هم ممکنه مصرف کننده یا تولید کنندگان رو به تردید بیاندازه.
احمد علوی بود، کارشناس مسائل اقتصادی در استکهلم و پیام های شما.
این که توی مسابقات ورزشی سامسونگ تلفوناش رو بر اثر یک سوء تفاهم به ورزشگاه ایرانی نداده و ایران چنان واکنش نشون داده مثل این که بزرگترین توهین ممکن به ایران شده، به نظرم یک تضاد بسیار بزرگی میاد. ایران خودش هر گونه توهینی که بخواد به ایرانی ها میکنه، به شهروندان خودش، و با یک چنین مورد سوء تفاهمی اینطوری برخورد میکنه.
آقای خامنه، شما میگوید با ظلم و فساد مبارزه کردن خیلی سخت است. مملکتش قانون ندارد و همه جا روابط حکم فرماست، نهادهای سرکوب، پاسداران، لباس شخصی‌ها، اطلاعاتی‌ها، به هزار فامیل آخوندی که خود شما به وجود آورده، فساد و ظلم نهادینه شده، دست بردار نیستن. خود شما همینطور که اعلان کردی، رهبری خودت خون گریه باید کرد.
آقای خامنه‌ای، شما به چه حقی پول 80 میلیون ایرانی رو برمی‌داری میدی به سوریه و به این و اون و حسن نصرالله و فلان اینا؟ به چه حقی، به چه قانونی؟ اصلا اختیار این کارو شما نداری. من که به سهم خودم ازت نمیگذرم که حق منو، حق 80 میلیون رو برداری حاتم بخشی کنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
المپیک زمستانی 2018 پیونگچانگ مراسم افتتاحیش برگزار شد. در این باره با مهدی رستمپور، کارشناس جهان ورزش، گفتگو کردیم. مهدی رستمپور:
اون چه که برای مخاطب ایرانی جالبه، حضور کاروان ورزش ایران و البته همیشه اون تأسیسات و امکانات و شرایط برگزاری بازی ها هم مورد توجه علاقمندان ورزش در ایران هست. کاروان ایران مثل همیشه در المپیک زمستانی کاروان کوچکی بوده. البته این سوال هست که با توجه به تعدد پیست های اسکی و امکانات ورزش اسکی در ایران، چرا ایران پیشرفتی نداره و ورزشکارانش همواره فقط حضور نمادین دارن در المپیک زمستانی. علاوه بر این موضوع، خب استادیومی که بسیار زیبا و پرشکوه بود جلب توجه میکرد. این استادیوم پارسال ساخته شده با هزینه حدود 100 میلیون دلار، در حالی که همزمان در ایران در دربی مازندران تماشاچی‌ها اعتراض میکردن و پارچه نوشته‌هایی رو داشتن که ما استادیوم میخوایم، چرا باید رو زمین بشینیم، توی گل و شل بخوایم بازی رو نگاه کنیم، چرا اصلا استادیوم در نداره، چرا باجه بلیت فروشیش مثلا برای 50 سال پیش. از این مسائل توی شهرهای مختلف هست و ما وقتی مقایسه میکنیم میبینیم که 100 میلیون دلاری که یه استادیوم باهاش ساختن، خب بودجه فقط مرکز خدمات حوزه علمیه در ایران معادل 150 میلیون دلاره. یعنی این پول هست ولی صرف جوونا، صرف ورزش نمیشه و بهترین استادیوم های ایران همچنان همونایی هستن که بازی های آسیایی تهران در سال 1974 باهاش برگزار شده و این مقایسه رو خب علاقمندان ورزش در ایران میکنن، بیننده ها میکنن و خب حسرت و افسوس به جا میمونه و ورزشکارانی که حضور نمادین دارن. حالا اگه یه نکته جالب دیگه هم بخوام اشاره کنم، پرچمدار ایران سمانه بیرامی بود که با در واقع اشک پرچم رو هم میکرد و به احساساتش در واقع به خروش اومده بود، احساساتش غلیان میکرد و این خیلی جلب توجه کرده و من دیدم توییت های زیادی کاربران بین‌المللی از این دختر ایرانی که در این مسابقات حضور داره توییت کرده بودن در شبکه اجتماعی توییتر.
آقای رستمپور، سابقه حضور کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک زمستانی به سال 1956 میلادی باز میگرده و از اون زمان خب ایران در ادوار مختلف بازی المپیک زمستانی شرکت داشته، همواره هم با تعداد محدودی از ورزشکاران و تو همین رشته های اسکی آلپاین و صحرانوردی. حالا بعد انگار منتظر مون تا بلکه ورزشکاران ایرانی بتونن مدالی از این رویداد به دست بیارن، اینطوره؟
سوال بسیار خوبی رو پرسیدید آقای خمسه‌پور. با توجه به این که در ایران همیشه گفته میشد ورزش‌های زمستانی یا رشته‌های مثل اسکی، اینا رشته‌هایی هستند که فقط به یک قشر خاصی تعلق داره، یعنی یا اهالی اون مناطق مثل شمشک و دیزین و دربندسر و غیره، یا کسایی که از وضع مادی بسیار خوبی برخوردارن و میتونن آموزش ببینن، میتونن پیشرفت کنن. اما الان این گزاره تغییر کرده. به چه صورت؟ الان بقیه
تیرش تو هم همینطوره. یعنی ما میبینیم که مثلا تیم ملی تیر و کمان فقط کسی میتونه عضویت تیم ملی رو داشته باشه که بتونه 15 میلیون تومان بده اعزام بشه. ورزش‌های رزمی عمدتاً با پول که از خود ورزشکار میگیرن اعزام میکنن. تیم ملی قایقرانی الان اردوش تشکیل شده حتی پول ناهار رو از بچه‌ها داره میگیره. یعنی عضویت در تیم ملی بدون پول داشتن داره در اغلب رشته‌ها غیر ممکن میشه بدون اینکه کسی بخواد هزینه کنه. خب در چنین شرایطی طبعاً مقوله استعدادیابی، یعنی اینکه دولت بخواد هزینه کنه، استعدادیابی کنه، سرمایه گذاری کنه، کاملاً منتفیه. یعنی خود ورزشکار باید به یک مرحله‌ای برسه که در سطح تیم ملی باشه، هزینه‌اش هم بپردازه تا بتونه به عنوان ملی پوش در مسابقات حضور پیدا بکنه. طبعاً در چنین شرایطی کسب مدال المپیک اونم در المپیک زمستانی فعلاً خواب و خیالی بیش نیست.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس جهان ورزش و گشایش بازی‌های المپیک زمستانی 2018 پیونگ‌چانگ. و همراه شما این بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.